بیشتری هم الان در سمت اسلام قلعه داره گرفته میشه از منظر ثبت اتباعی که وارد میشن و بعد هم بحث نیازمندی هایی که اونها دارن تا برسن به شهر هرات و انشاءالله به مقصد اصلی خودشون حرکت کنن. برخی نگرانی ها بود از بابت اینکه خب خروج اینها در شرایط جنگ از شهرهای محل اقامتشون اتفاق افتاده بود، برخی از وسایلشون رو نتونسته بودن با خودشون بیارن، برخی از اینها در منازلی زندگی میکردن که در اونجا مبالغ رو بابت رهن خانه داده بودن که صاحب خانه آمادگی برای تعدیه همه این مبلغ رو نداشت، با هم قول و قراری گذاشتن ولی ابراز نگرانی میکردن که ما وعده‌ای دادیم که حتما پیگیری های جدی خواهیم کرد و اساسا اتفاقی که افتاده نباید موجب نگرانی باشه، به خاطر اینکه اطفال افغانستان به دلیل شرایط جنگی یک باره اعلام کردن که خانه ها رو تخلیه میکنن و بالاخره اون صاحبخانه ها هم تا مستاجران جدیدی رو بیارن ممکن هست مقدار زمان ببره، ولی حتما ما هم به نوبه خودمون پیگیری خواهیم کرد و به طور کلی هر مورد دیگری که داشت از حرکت در مسیر حضور در اردوگاه ها و همچنین عبور از مرز و حتی شرایط بعد از عبور رو ما با مقامات افغانستان صحبت کردیم تا این رو به شکل هماهنگ و روانتری انجام بدیم. خوشبختانه آمار کاهشی هستش و فکر میکنیم تا یه روزهای آینده شرایط دوباره برگرده به وضعیت اولیه خودش که یک تعدادی از اتباع که بنا هست عبور بکنند عبور خواهند کرد و با این هماهنگی هایی هم که شکل گرفت ما فکر میکنیم که انشاءالله مشکلات کمتر خواهد شد.
آقای بگدلی به برخی تبلیغات سو علیه مهاجران افغانستانی در فضای مجازی هم اشاره کرد و ضمن نگران کننده خواندن این تبلیغات عنوان کرد مردم باید در این زمینه هوشیار باشند.
متاسفانه فضای مجازی امروز داره به مشکلات دامن میزنه و علارغم این که مقامات دو طرف و مسئولین زیرب تلاش گسترده ای رو دارن انجام میدن برای اینکه این ترددها و این عبورها بر اساس یک نظم و همچنین با یک زحمت کمتری انجام بگیره، اما به هر حال در شبکه‌های مجازی مسائلی که به شکل خرد مطرح میشه، بعضی از نکاتی که شاید به رفتارهای فردی افراد دو طرف حالا هم از اتباع یا طرف ایرانی برمیگرده برجسته میشه و متاسفانه یک تنشی رو ایجاد میکنه که این هم میتونه نگران کننده باشه. مردم عزیز ما باید توجه بکنن که اتباع محترم افغانستان برای مدت بسیار طولانی نزدیک 40-45 سال در ایران با ما زندگی کردند و به شکل چرخشی برگشتن به سرزمین خودشون و گروه های دیگری اومدن جایگزین شدن و طرحی که الان در دست اجرا هست ساماندهی اتباع غیر قانونی هست و خواهش از این که کسی که در واقع مدرک و سند نداره بتونه برگرده به کشور خودش، هنوز شمار قابل توجهی از اتباع افغانستان کنار ما در ایران زندگی میکنن و ما امیدوار هستیم که این فشار روانی و روحی که در مدت اخیر از طریق بعضی از شبکه‌های اجتماعی و مطالبی که در رسانه‌ها مطرح شد فضا رو یه مقدار متشنج کرد، این کاهش پیدا بکنه و شرایط عادی بشه، مردم ما به مسئولین خودشون اعتماد کنن، اجازه بدن که روند ساماندهی اتباع غیرقانونی بر یک بستر هماهنگ و همکارانه با طرف افغانستانی به شکلی جریان پیدا بکنه که مردم و خانواده هایی که عبور میکنن مشکلات کمتری داشته باشن و همچنین مردم افغانستان هم به شایعات و مطالب و بعضن ممکن هست حتی اخباری که مربوط به برخوردهای فردی و یا رفتارهای فردی میشه خیلی توجه نکنن. ما قطعا دو همسایه و برادری هستیم که کنار هم بودیم، هستیم و خواهیم بود و این شرایط گذرایی هست که بخشی از اون ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه باید به شمار بره و انشالله امیدوار هستیم کسانی که این شبکه‌های اجتماعی رو با نوشته‌های خودشون دارن شکل میدن تلاش بکنن، دعوت بکنن به آرامش و صبر و انشالله کمک بکنن به اینکه ما با همدلی و همکاری و همراهی از این دوره هم عبور بکنیم و شاهد برادری دو ملت ایران و افغانستان باشیم.
علیرضا بگدلی بود، سرپرست سفارت ایران در کابل. مولوی عبدالسلام حنفی، رئیس کمیسیون رسیدگی به امور مهاجران بازگشت کننده در حکومت طالبان هم، که پیشتر از مرز اسلام قلعه و روند بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران بازدید کرده، گفت نیروهای خدمات رسان در بخش‌های مختلف افزایش یافته تا مشکلات مهاجران بازگشت کننده کاهش پیدا کند.
از مرکز، از ادارات مختلف هم تعداد افراد در اونجا اضافه کردیم و هم تعداد وسایل در اونجا اضافه کردیم. الحمدلله برای فعلا همه وضعیت تحت کنترل است، تحت اداره هست. خدمات برای هموطنان عزیز ما به شکل نرمال در اونجا ادامه دارد و برای مهاجرینی که در داخل وطن می آیند، از طرف امارات اسلامی افغانستان در بخش‌های مختلف برای آنها ارائه خدمات صورت می گیرد. از قبیل استقبال و ثبت است. هر وطندار ما که در داخل افغانستان تشریف می آرد، در قدم اول اونا استقبال می شوند در اونجا و اونا ثبت دیتابیس می شوند تا همراه ما در اینجا ثبت باشد. در آینده دیگه حقوقی که برای از اونها در آینده داده می شود به اساس از او ارائه شود. و همچنان در بخش اسکان موقت، کسایی که در اونجا بر یک شبانه روز یا بر چند ساعت در اونجا منتظر می مانند، بر از اینها در اونجا خیمه، جای بود باش، این چیزا، مسائل دیگه ضروریات در اونجا ارائه می شود. و همچنان برای از اونها خدمات تهیه آب آشامیدنی است یا غذا هست، ارائه خدمات صحی است، توزیع سیمکارت است. این موضوعات هم از طرف یک کمیته خاص، یک هیئت خاص برای هموطنان عزیز ما ارائه می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تایباد خراسان رضوی گفت گمرک دوقارون تایباد در تمام حوزه ها از جمله اقتصادی، امور تجاری و ترانزیتی بازرگانان ایرانی و خارجی و خدمات رسانی به مهاجران افغانستانی با حد اکثر ظرفیت در حال فعالیت است. مهدی رجبی هنگام سرکشی از روند خروج ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در گمرک مرزی دوقارون به خبرنگاران گفت 100% فعالیت گمرک مرزی دوقارون در حال انجام است. و افزود تمام رویه‌های گمرکی در حوزه صادرات، ترانزیت و واردات کالا از این گمرک 107 ساله و سمت کشور افغانستان در حال انجام است و همچنین فعالیت اقتصادی در پایانه مرزی دوقارون، منطقه ویژه اقتصادی و بازارچه مرزی هم فعال و روان است. او اظهار کرد روزانه افزون بر 850 دستگاه کامیون ایرانی و خارجی از طریق دو گذرگاه رسمی دوقارون و اسلام قلعه بین ایران و افغانستان تردد دارند و همچنین طی 20 روز کاری گذشته بیش از 1700 دستگاه کامیون بین مرز این دو کشور همسایه رفت و آمد داشتند. معاون فرماندار تایباد گفت با وجود تردد ناوگان بخش تجاری ایران و افغانستان در معبر دوقارون، روزانه حدود 200 دستگاه کامیون، کامیونت و وانت در بخش جابجایی لوازم و اساس منزل مهاجران افغانستانی بازگشت کننده از سراسر ایران به سمت افغانستان تردد دارند. رجبی افزود در بازه زمانی هفته اخیر انتقال کالاهای اتباع غیر مجاز افغانستان در محدوده گمرک دوقارون منجر به ایجاد صف انتظار و توقف کامیون‌های حامل بار صادراتی و ترانزیتی در محور مواصلاتی تایباد به پایانه مرزی شده بود که با رایزنی و تعامل با طرف مقابل افغانستانی روانسازی لازم صورت گرفت و همکنون ماندگاری ناوگان حمل و نقل به حداقل رسیده است. صادرات ریلی کاشی و سرامیک ولایت یزد ایران به ایستگاه روزنک در ولایت هرات افغانستان به زودی آغاز می شود. سید رضا سادات حسینی، مدیر کل راه آهن یزد، از حمل مستقیم کاشی و سرامیک برای نخستین بار از این ولایت به روزنک افغانستان خبر داد و اعلام کرد طبق قراردادی 3 ماهه 15,000 تن کاشی و سرامیک انتقال خواهد یافت و قابلیت افزایش تا 60,000 تن به صورت سالانه را دارد. و ای افزود بارگیری کالاهای صادراتی طبق برنامه ریزی انجام شده از هفته آینده آغاز می شود و الزامات مورد نیاز در ایستگاه های بارگیری مهیا شده است. ولایت یزد 50% کاشی و سرامیک ایران را تولید می کند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2092379471744 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید و با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا. سلام به این جمع طلایی که با شما دوستان عزیز شنونده داریم و شکر خدا که هستیم و برای همدیگه یار میشیم. صدای ما سوار بر امواج راهی دیار شما شده، نزدیک شما، در خانه شما، تا لوگر و میدان، تا کابل و سیغان و تا جرفای زندگی. رسم زندگی را مشتوین و این رسم زندگی پیشکش بخش خانوادگی رادیو دری هست. امروز چهارشنبه 25 سرطان 1404 شمسی است. دوستان، دیروز اگر خاطرتان باشه از مشارکت اولیا و مربیان گفتیم، اما امروز چهارشنبه از آموزش مشارکت و کودکان و فرزندان گپ میزنیم. منتظر نظرهای شما هم هستیم. وقت همصحبتی است. زمان گفتن از فاصله هاست که نباید باشند تا کار به سامان برسه. کار زندگی. شاید گاهی بلد نیستیم که چطور به درد هم بخوریم و این میشه که گپ از آموزش مشارکت معنا پیدا میکنن. دوستان، وقتی یاد بگیریم که در خانواده و در مکتب و در اجتماع مشارکت داشته باشیم، طبعاً چند چیز مهم دیگر هم یاد میگیریم، مثل این مواردی را که خدمتتان عرض میکنم. مثلا افزایش اعتماد و احترام متقابل، شناخت بهتر از دیگران، تقویت حس همدلی و نودوستی، آسان شدن فعالیت‌های اجتماعی، امکان بروز خلاقیت بیشتر، تقویت مهارت‌های ارتباطی. بله، امروز هم میخواییم از شما بشنویم که چطور با مشارکت و کارهای گروهی به این مهمها دست پیدا کنیم. نظر شما چی است؟
مشارکت که است بهترین نتیجه رو میده. خدا انجل در قرآن کریم هم فرموده و امروهم شورا بینهم.
عزیزان، وقتی گپ از مشارکت میشه لازم است که اول از خودمو بپرسیم که آیا وقتی کار گروهی میکنم از نتیجهش رضایت دارم؟ آیا ترجیح میتم کارهایم را به تنهایی انجام بتم؟ آیا در ورزش‌های گروهی موفق هستم؟ آیا از مشارکت در کارهای بزرگ و جمعی استقبال میکنم؟ آیا احساس میکنم خودم به تنهایی بهتر از عهده کارها برمیایم و دیگران نمیتونن به خوبی مسئولیت‌هایشان را انجام بدن؟ سوال‌های خوبی است. قبول دارین؟ خب، میریم به شهر کابل و از همکار ما نیلوفر نوروزی میشنویم.
سلام عزیزان شنونده و تشکر از اینکه همراه ما هستین و برنامه را میشنوین. در این بخش برنامه من در خدمتتان هستم. خوشبختانه که زمشریان عزیز در کابل هم با ما است که امروزشون در مورد آموزش مشارکت صحبت میکنم. سلام، شما بسیار خوش آمده.
سلام، وقت شما هم بخیر و وقت شنونده های شما هم شاد.
زنده و سلامت باشین. تشکر. برای من در مورد آموزش مشارکت بگوین که فکر میکنین چطور از هم دیگه یاد بگیریم و با یک دیگه یاد بتیم و همکار هم باشیم؟
مشارکت چیز خوب است. جامعه‌ای که مشارکت دارن در اصل نمونه فرهنگ خوبشان است. ما میتونیم مشارکت در خانواده، در جامعه و همچنان در اماکن مسلکی مانند دانشگاه ها و مدرسه ها بیاموزیم و همچنان وقتی در میان گروه هستیم، در جامعه هستیم یا با هم وقتی کار میکنیم، ما مشارکت میتونیم با اعمال خودمون، میتونیم با دانشی که داریم و همچنان با نتیجه کاری که برای یک دیگر نشان میدیم از مشارکت با اونا بیاموزانیم.
بله، خب شما از مشارکت در خانواده یاد کردین. فکر میکنین مشارکت در چه اموری باعث تقویت بنیان خانواده میشه؟
مشارکت ما در خانواده میتونیم در رسیدگی بر مشکلات اقتصادی، مشکلات معنوی، مشکلات عاطفی و همچنان مشارکت در شادی، مشارکت در خیر و شر، مشارکت در برنامه‌ها، محافل و همچنان مشارکت در همه امور خانواده میتونه خانواده را مستحکم بکنه و این کار خوب است.
بله، و اگه در مورد مشارکت جامعه صحبت بکنین که خانواده ها در جامعه در چه مسائلی میتونن به همدیگیشان کمک بکنن و مشارکت داشته باشن؟
بدون شک خانواده ها میتونن در جامعه در موضوعات خیر و شرشان، در جشنها، در محافل یک دیگه اشتراک بکنن، در ختم و خیرات یک دیگه که اینمی مشارکت تمرین کرده باشن، فرهنگ خوب مشارکت تمرین کرده باشن که این میتونه خودش میان خانواده ها و جامعه همپذیری، درک و احترام متقابل ایجاد بکنن. به این اساس خانواده ها در جامعه با اشتراک در همه محافلی که بتونه اینمی فرهنگ خوب رشد بده میتونن اشتراک بکنن، مانند خیرات، ختم، محافل عروسی، نوروز، عید و همسال هم.
بله، و در یکی از دیگه مواردی که مشارکت بسیار میتونه مهم باشه، حفظ مراقبت از بهداشت است که فرق نمیکنه او خانه باشه، شهر و یا هم جای دیگه. شما فکر میکنین که همین فرهنگ چطور ما میتونیم در خانواده و بعد در جامعه تقویت بکنیم؟
فرقی نمیکنه که موضوع مشارکت در بهداشت در خانواده باشه یا در جامعه. یک تعداد مردم ها تنها در خانواده حفظ مراقبت از بهداشت دارن ولی در سطح کلان ندارن. به این اساس بازم موضوع اشتراک در میان میه. اشتراک در همه موضوعات، چی در سطح خرد که خانواده است و چی در سطح کلان که جامعه است، خیلی فرهنگ خوب است. هرگاه ما میخواییم اشتراک در خانواده نهادی نبسازیم در همه موضوعات، بدون شک ما او را در جامعه هم نهادی نکردیم و ما برای از اینکه کودکان خود یاد بتیم که حفظ مراقبت از بهداشت نهادی نبسازیم در جامعه و در او مشارکت داشته باشیم، به این اساس ما اول باید موضوع مشارکت به خصوص حفظ مراقبت از بهداشت در خانواده عملی بکنیم، بعد میتونیم مشارکت در حفظ مراقبت بهداشت در جامعه داشته باشیم.
بله، بسیار تشکر از شما. زنده و سلامت باشیم.
یکی از مهارت‌های لازم برای بهبود عملکرد اجتماعی و موفقیت فردی توانمندی کار گروهی است. دوستان، ای که اولادتان حتی در مکتب و با همسن و سالاش میل به بازی نداره و حتی وقتی معلم و مکتب یک کار گروهی را برشان گفته، باز هم اولاد شما حاضر است فشار سر خود بیاره ولی کار را به تنهایی انجام میده، نشانه چی است؟ چقدر براتان مهم است که او را با محیط و اطرافیانش آشتی بتن؟ چقدر مهم است که دنبال دلیل و دلایلی بگردین که این مسئله رفع شود؟ شاید مشکل در وجود و در رفتار ما پدرها و مادرها باشه. بله، غافل نشویم از نقش خانواده و والدین در فرهنگ سازی های درست بین فرزندان ما. عزیزان شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتان و سلام میگیم به جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاور خانواده. جناب آقای حسینی، میخوایم امروز از شما بپرسیم در رابطه با آموزش مشارکت یا همکاری در فضای خانه و خانواده بین فرزندان، این مشارکت ها و این آموزش چطور اتفاق میفته؟ بله، از شما میشنویم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که سلامت و موفق باشین. در خدمت شما هستم. یکی از مهارتایی که برای آموزش مشارکت لازم هستش، مهارت بین فردی هستش که ما قبلا هم در برنامه ذکر کردیم، یعنی توانمندی های کار گروهی و مشارکت. تقویت حس مشارکت و سایر مهارت ارتباطی به ما کمک میکنه که پذیرش مناسبی برای وظایف و محدودیت های ما در گروه داشته باشیم. که ما بتونیم در کارهای گروهی چه خانوادگی و چه اجتماعی موفق باشیم، باید مهارت بین فردی ما را افزایش بدیم. مهارت بین فردی مهارتی است که با ارتباط کلامی و غیر کلامی، گوش دادن فعال و امثال اینها مربوط میشه. یعنی گاهی اوقات در اجتماع میبینیم یا در خانواده فرق نمیکنه، فردی میتونه خوب صحبت بکنه، خوب میتونه ارتباط برقرار بکنه، یا اینکه به خوبی احساسات خودش رو بیان میکنه، طرف مقابل همدلی میکنه. این یعنی مهارت بین فردی و فردیات هست. کار گروهی و توانایی همکاری و مشارکت و احترام گذاشتن به دیگران جزء مهارت‌های بین فردی است. متاسفانه بسیار از زوجین، حالا نکته بیشتر در مرد بیشتر دیده میشه که اصلا به صحبت‌های به اصطلاح خانم گوش نمی‌ده و فقط سیاسترش در موبایل خودش است یا در تلویزیون است و امثال اینها متاسفانه این در جوامع زیاد دیده میشه. برای که ما بتونیم این مهارت را در خودمان پرورش بدیم، باید چند نکته را مد نظر داشته باشیم. اولی گوش دادن فعال است، یعنی به پیام‌های کلامی و غیر کلامی طرف مقابل خوب گوش بکنیم تا درک معانی احساسات طرف مقابل را بهتر متوجه بشیم. و دومی که اهمیت دادن هستش، یعنی بتونیم به احساسات، نیازها و خواسته های طرف مقابل توجه نشان بدیم. سومین عامل که ما بسیار تاثیرگذارش در این مهارتی هستش که ما به طرف مقابل احترام بگذاریم، یعنی پذیرفتن، گرامی داشتن دیگران و امثال اینها مهمترین اصل در روابط خانوادگی و اجتماعی هستش. بنابراین همه ما باید اصول مشارکتی را یاد بگیریم. عواملی مثل گفتگو در جمع، شفافیت، یادگیری مشترک، احترام به تفاوت‌ها و انعطاف‌پذیری بسیار میتونه مؤثر باشه و همونطور که گفته شد روابط بین فردی به ما کمک میکنه تا در فضای خانواده و اجتماع مؤثرتر حضور داشته باشه. در برنامه قبلی هم اشاره کردیم که به اصطلاح هر خانواده باید هر هفته، هر ماهی بین خودشان بشینن و اصطلاح همفکری بکنن، مشارکت داشته باشن، در همفکری به اصطلاح اقتصادی داشته باشن، حالا فرهنگی داشته باشن، بین خودشان صحبت بکنن، مشکلات حل بکنن و از نوجوان، از کودک، از همسر خودشان نظرخواهی بکنن و این بسیار میتونن در به اصطلاح همدلی و مشارکت در خانواده مؤثر باشن. سلامت باشین. تشکر.
سپاس سپاس از شما جناب آقای حسینی، توصیه‌های مفید شما را شنیدیم، اما برنامه همچنان ادامه دارد.
با نگاه گیرات خودتو جا دادی تو قلبم، نمیدونم چی شد که شدم عاشق تو کم کم. خدا میدونه من دیوونه، دلم آروم نمیشه نبینمت یه لحظه. آره این حال خوبم به همه دنیا میارسه. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بیخیال آخه دست تو دیگه غرق دل مونده. تو چی کار کردی؟ آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بیخیال آخه دست تو دیگه غرق دل مونده. تو چی کار کردی؟ آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. پیشم بمونه ابرو کمون، با دل و جون دوست دارم، خوشم با حد دلم میخواد سر روی زانوت بذارم. بیقرارتم خودم، تکی حرف دلم و بگم به کی که عاشق شدم و کشتی من و تو یکی. عاشقم کردی، حال دل رو بد کردی، بیخیال آخه دست تو دیگه غرق دل مونده. تو چی کار کردی؟ آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بیخیال آخه دست تو دیگه غرق دل مونده. تو چی کار کردی؟ آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده.
دوستان، امروز از آموزش مشارکت گفتیم، فردا جمع‌بندی خواهیم داشت بر مشارکت‌های عمومی و مردمی. تا فردا که باز هم در خدمتتان باشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم در این لحظه با راوی عشق همراه شوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
حافظ گفته که من اگر که ببرنم حتی تو بهشت، بگن آقا تو این قراردادی که با خدا بستی اینو بشکن، میبرمی تو بهشت، میگه من نمیرم، من روم نمیشه، من نمیتونم برم، من نمیرم تو بهشت. فما تطیب نفسی و مستطاب و منامی، خوابم خوش ندارم من. حالا مردم چطور خواب خوش دارن؟ در اینکه عهد شکنی بکنن، عهد خدا رو بعدم بشکنه، بعدم راحت بگیر بخواب. این خیلی باید به نظر من غافل باشه که گفت و این دوئی تو به خلدن، اگر منو دعوت کنن به بهشت و سر تو ناقض عهدن، بگن که به شرط اینکه نقض عهد بکنی. عهدم ما یه قراردادی بستیم با خدا که ما دنبال خوبی باشیم، دنبال زیبایی باشیم، دنبال دانایی باشیم. این سه تا کلمه که من همیشه ازش صحبت میکنم، ما این قرارداد رو داریم، این قرارداد در وجود ما هست. اون وقت شما فکر کنید یه آدمی پاشو بذاره، مثلا تابلوهای تراز اول دنیا رو گذاشتن با پای گلالود بیاد پاشو بذاره رو تمام اینا رد چه بره. همچین کاری میکنن بعضی، خوبی ها رو، زیبایی ها رو لگدکوب میکنه، رد میشه میره. این اگر که بخوام این کار بکنم، من و مستتا و منامی، من خوابم خوش نخواهد. مولانا یک کسی آمده آینه گذاشته بهش، گفته که تو چیز نیستی، مفتی قونیه نیستی، تو نمیدونم رئیس کجا نیستی، تو این نیستی اون نیستی، یه متکلم نمیدونم مغرور چیز نیستی که بر کرسی علم بشینی و اینه بکوبی و اونه بکوبی، تو یه عاشقی. اینو شمس بهش نشون داد. مولانا خودش میگه چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را، آفرین به اون آینه که به من منو نشون داد. چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را. اون وقت خودت که دیدی خدا رم دیدی. من عرف نفسه فقط عرف ربه پروردگار. وقت مولانا دیگه شادی و وجد و رقص و سرور تا آخر عمر و فریاد که مردم کجایین، بیا خونه ما، بیا بیا که نیابی شما دگر یاری، بیا بهتر از من دیگه پیدا نمی کنی، بیا خونه ما، بیا محفل ما، بیا به محفل شیرین ما، چه می شوری، کجا داری میری اینجا که هیچی بهت نمیدن. این یه درسیست برای ما که این عالم رو تکراری نبینی، دائما شأنهای تازه است. در هر جلوه الهی صد هزار اسرار هست که آدم میتونه درش تحقیق بکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزو، از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی، در جهانی که دستها گرمای خیش از یاد برده اند، دستانم را بگیر که نواختن افتادگان شیوه کریمانه توست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به خدمت شما شنوندگان و دوستان همراه برنامه در وادی نور. سپاسگزار خدای متعال هستیم که امروز هم عمر دیگر به ما و شما داد تا در خدمت قرآنش باشیم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن جدا کننده حق و باطلی است که درخشش برهانش خاموش نمی گردد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. چنانچه می دانید خداوند در سوره حمد از زبان بندگان سخن گفته است. همه سوره ها از زبان خود خداوند است که در آنها قصه، مطلب یا واقعی بیان می شود و یا خبری داده می شود. اما در سوره حمد خداوند از زبان بندگان خود سخن گفته است که در ابتدا به حمد و ستایش خداوند و در آیات دیگر به سمت عبودیت خدا می رویم و در پایان از او درخواست یاری می کنیم و می خواهیم که ما را به راه راست هدایت فرماید که صراط مستقیم همان صراط اهل بیت علیهم السلام است. حضرت علی علیه السلام در روایتی می فرمایند که صراط مستقیم صراط من و اولاد من است.
Thank you.
سوره هم دارای اسماء مختلفی است، از جمله فاتحه الکتاب به معنی شروع کننده کتاب، چون قرآن با سوره حمد آغاز شده است. به این اسم نامیده شده که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به همین نام شناخته شده بود. این سوره با ام الکتاب یعنی مادر قرآن هم معروف است و به این معناست که این سوره جایگاه بسیار ویژه‌ای در قرآن دارد. سوره حمد یک حالت روانشناسی دارد که در هنگام خواندن باید به معانی آن توجه کنیم که این کار تأثیر روانی بر روی انسان می‌گذارد. اولین اتفاقی که می‌افتد این است که توجه کنیم برای چه کسی به نماز ایستاده ایم و او کسی نیست جز رب دو جهان، کسی که از هر قدرتی بالاتر است. و در ادامه دعا می‌کنیم که خداوندا ما را در راه مستقیم قرار بده و از گمراهان قرار مده. و این تأثیرات به مرور بر زندگی شخصی و در ادامه در زندگی اجتماعی اتفاق خواهد افتاد، مشروط بر اینکه نگاهی عمیقی به نماز و به ویژه معنا و مفهوم سوره حمد داشته باشیم.
ارجمند، قرآن کریم یکی از عوامل سقوط ملت‌ها و پیروان برخی از پیامبران الهی در روزگاران قدیم را تغییر احکام کتاب‌های آسمانیشان بیان می‌کند، چرا که گاه حلال آن را حرام و حرام آن را حلال می‌شمردند. از این رو مسلمانان حقیقی باید همواره مطیع 100% قرآن باشند و از حوادث گذشته‌ای که در آن بیان شده پند و عبرت بگیرند.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل او میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، انها القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 16 تا 25 سوره انشقاق آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
پس به شفق سوگند می‌خورم و سوگند به شب و آنچه را فرو می پوشد و سوگند به ماه چون فروغش کامل شود. قطعا مراتب و حالات مختلفی را یکی پس از دیگری در مسیر زندگی دنیوی طی خواهید کرد. پس آنان را چه شده که ایمان نمی آورند و چرا هنگامی که قرآن بر آنان تلاوت شود سجده نمی کنند؟ بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته آیات الهی را تکذیب می کنند و الله به آنچه در دل پنهان می دارند داناتر است. پس ای پیامبر، آنان را به عذابی دردناک بشارت ده، مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند که برای آنان پاداشی بیمنت و پیوسته است.
پدیده شب از پدیده‌های بزرگ است که نقش مهمی در حیات موجودات زمینی و بقای آنها دارد. همه را به خانه و لانه و کاشانه باز می‌گرداند و بستر استراحت و آرامش و تجدید قوا برای فعالیت روزانه را فراهم می‌کند. ماه نیز از دیگر پدیده ها و آیات الهی است که جلوه ای ویژه در آسمان شب دارد. ماه با گردش به دور زمین در شبها حالات مختلفی از خود نشان می دهد و صفحه زمین را با نور خود روشن می کند، بدون آنکه گرما یا نور آن آزار دهنده و مزاحم آرامش شب انسان ها باشد. همانند ماه که حالات مختلفی دارد و به طور مرتب جایگاه آن در آسمان و میزان روشنایی آن تغییر می کند، همه انسانها نیز در مسیر زندگی خود دائما از حالی به حالی دیگر انتقال می‌یابند و بدین گونه مسیر زندگی را از نوزادی تا کهنسالی طی می کنند. عجیب است که کافران با آنکه این تغییر و تحولات منظم و نشانه‌های روشن در نظام خلقت را مشاهده می کنند، اما آفریننده ای حکیم که این نظام را پدید آورده انکار می کنند و به او کفر می ورزند. آنها حتی حاضر به شنیدن کلام خدا در قرآن و تأمل و تفکر در حقایق متعالی آن نیستند که اگر چنین می کردند در برابر آن خاضع و فروتن شده و به آن ایمان می آوردند، نه آن که حقانیت آن را تکذیب کنند. برخی از آنان در ظاهر و به زبان دلایل می آورند تا ثابت کنند که قرآن کتاب خدا نیست، اما در دل به حقانیت آن پی برده اند و حاضر به اقرار و اعتراف به آن نیستند. البته خداوند از نیات آنها و آنچرا در دل پنهان می دارند آگاه است و آنها سرانجام در قیامت به کیفری سخت گرفتار می شوند. در مقابل کسانی که اهل ایمان و عمل شایسته بوده و نیکوکار بوده اند با پاداشی بزرگ و جاودانی دست می‌یابند و نتیجه کارهای خود را در قیامت خواهند دید. مؤمنان خداجو، از این آیات می‌آموزیم که مشاهده پدیده‌های طبیعی باید انسان را به خدا برساند، وگرنه نگاهی ظاهری و سطحی است که انسان را به آغاز و انجام جهان مرتبط نمی سازد. قرائت قرآن باید همراه با درک و فهم آیات باشد تا منجر به خضوع و تسلیم انسان در برابر خداوند شود. کیفر و پاداش الهی بر اساس اعمال ظاهری انسانها نیست، بر اساس نیت و انگیزه باطنی آنهاست که تنها خداوند از آن آگاه است.
أتلو فتقفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کفار نه تنها در برابر خدا تسلیم نیستن، اون رو تکذیب میکنن. حالا اگر تسلیم نبودن، خالی تسلیم نیستیم، تکذیب هم نمیکنن. خب بی‌طرف باشید. اما نه، میگه هم لا یسجدون هم بل الذین کفروا یکذبون. لا یسجدون عیبه، بالاتر از یکذبونه. گاهی آدم مثلا به کسی سلام نمیکنه، خب سلام نکن. اما گاهی نه، سلام که نمیکنه تهمت هم میزنه. لا یسجدون تسلیم نیستن، بله لذین که برای کذبون، یعنی بدتر از تسلیم نبودن. نه تنها تسلیم خدا نیستن، بلکه تکذیب هم میکنه. خب کسی که خط کفر رو پذیرفت، هر مسئله ای که رسید تکذیب میکنه. این شش تا قانون میگه، شش تا میگه نه. قانون هفتم میگه هفتمی هم نه، هشتمی هم نه. یعنی هر چی براش دستور بدی، امرش کنی، نهیش کنی، آیه براش خوندی، این بدتر میکنه. گاهی انسان به خاطر حفظ منافعش در ظاهر تکذیب میکنه، ولی در دل میپسنده، میگه یکذبون والله اعلم بما یعون. شما تکذیب بکن، ولی خدا میدونه در دل، ظرف دلتون چی توشه. مثل که داریم وجهد و بها و استقنت ها انفسهم، یعنی با زبون میگن نه، اما قلبا باور دارن. افرادی تکذیب میکنن، ولی خدا میدونه تو دلتون چیه، یعنی خودتون هم میفهمید پیغمبر اسلام راست میگه. به ظاهر تکذیب میکنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش تفسیر روان ممنونیم.
صدای وحی را بشنویم.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
Oh,
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari. دوستان عزیز، قرآن کریم آخرین سند آسمانی است که برای بشر به ارمغان آمده و به قول اندیشمندان و خردورزان کاری فوق بشری است. این کتاب با توجه به آنکه جاودان است و متعلق به همه عصرهاست، جنبه های اعجاز آن نیز دائمی است. لذا هر اندازه بر دامنه دانش بشر افزوده شود، شگفتی های تازه ای را می توان در آن یافت.
كتاب الله في قلبي ينير لناظري
إلى الأحلام والأنجم إلى الخيرات والأنعم إلى الحضن الأعظم إلى كلام الله إلى كتاب الله.
كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله من هدي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي. جليسي حينما أخلو ولست أمل أن أتلو وأيامي به تحلو فيبقى العمر في قلبي فيبقى العمر في قلبي. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله من هدي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي. شفاء الروح في القرآن رواء التائه الظمآن وفيه واحة الإيمان إليه أفر من ذنبي إليه أفر من ذنبي. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله من هدي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه اول سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
باورداشتن روز بازپسین ویژگی مشترک همه ادیان الهی است. همه پیامبران از دنیای پس از مرگ سخن گفتند، نعمتهای بهشتی را به نیکوکاران وعده داده و بدکاران را از کیفر سخت و طاقت فرسای دوزخ بیمناک ساختند. رسول گرامی اسلام نیز با پیروی از روش پیامبران گذشته و الهام از آیات روح بخش قرآن کریم با بیان رسا و شیوا برای کافران حقیقت ستیز از معاد و روز قیامت سخن می گفت و به آنان هشدار می داد. هرچند شمار حقیقت جو که زنگار کفر و گناه بر همه هستیشان سایه نیفکنده بود، با سخنان دلنشین رسول خدا و وادی نور و ایمان گام می نهادند، ولی بیشتر مردم ماندن در منجلاب کفر و فساد را برای رسیدن به ساحل ایمان ترجیح می دادند. آنان راه گذشتگان خیش را می پیمودند و با تمسخر پیامبر را دیوانه می خواندند. آنان می گفتند محمد می گوید